رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده عزیز نور محمد خانزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره در مسکو رسیدگی به پرونده پیدا کردن کودک یک زنی تاجیک از قطعی پرتاب ها ادامه دارد در شهر سن پترزبورگ کنسولگری عمومی تاجیکستان باز می شود و در زمستان سرد اورال آیا تاجیکان با کارهای ساختمان مشغول می شوند گلغونچه امان بیگاوا یک شهروند تاجیکستان از سوی دادگاه منطقه نگاتینای شهر مسکو به اتهام انداختن طفل نوزادش در پرتاوگاه به مدت 2 ماه به حبس گرفته شد. این شهروند 38 ساله تاجیکستان 7 فوریه کودک نوزاد و نارسید خود را با لطه‌پاره ها و سلفن پیچانده از آشیانه 5 با لوله پرتاوها یا موسره پرواد به پایین به قطعی پرتاوها روان کرده است. تا حال دقیق نیست که آیا این زن میخواست از کودک نوزاد خود خلاص شود یا سببی دیگری وجود دارد ولی در کمیته تفتیشاتی مسکو در جریان بازپرسی و اعتراف کرده است که میخواسته است با این راه کودک را بکشد و از وی به قول خلاص شود ریاست عمومی کمیته تفتیشاتی مسکو بعد از بازپرسی بر ضد این زن پرونده باز کرده است و احتمال می‌رود که وی با بند 30 ماده 106 قانون جنایی روسیه برای سوء قصد به جان کودک نوزاد متهم دانسته شود سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید از روز اولی وقوع این حادثه به کمیته تفتیشاتی مسکو برای دریافت معلومات درخواست فرستاده است و تا حال این کمیته نتیجه‌های رسیدگی اولیه را در اختیار سفارت نگذاشته است سرور بختی سخنگوی نوی سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیوی آزادی گفت
شهروند ما است معین میکنند که برای چی شده است در کدام حالت رخ داده است و اگر که در حقیقت همون کس این کار رو کرده باشند البته جزای حقوقی جنایتی است یعنی سوءقصد به جان کودک است و شاید که از روی همین ماده حکم شود کنسولگری کار کرده است داده است و با چی در ارتباط است با همون کمیته تفتیشاتی
مهمانشایف رهبری بنیاد درگیل ننیک یا نایدی منیا ماما در مسکو تحقیقات مستقل خود را راجع به این حادثه پیش میبرد وی بعد از گفتگو با خویشاوندان این زن به رادیوی آزادی گفت
پیش دکتر خود نگاه کرده است دکتر گفت که درون شما کودکتان مردگی دورو داده است شبش دیگه دشای وی کودک از گفته خویش تا برو صدا نکرده است انا فاری افتخدم دور نگی افتخدم
با گفته مهمان شایف این زن شوهر و یک پسر 17 ساله هم دارد و آنها مدت‌ها انتظار فرزندی دوم هم بودند ولی کمیته تفتیشات مسکو در یک خبر مطبوعاتی اشاره کرده است که این کودک در نتیجه زندگی پیچیده و نامنظم این زن به دنیا آمده است و مادر وی خواسته است از این کودک ناخواسته خلاص شود با شرافت حامد عبداللهیف شهروند 19 ساله تاجیکستان ساکن ناحیه باختر این کودک یعنی دخترچه زنده ماند و حالا در یکی از بیمارستان‌های مسکو زیر نظر طبیبان قرار دارد. حامد 1.5 سال پیش در جستجوی کار از باختر به مسکو آمد و حالا به روبوچین خیابان‌ها مشغول است و این لحظه‌های پیدا کردن کودک در قطعی پرتاب‌ها را در صبح 7 فوریه دقیق در یاد دارد و می‌گوید حتی برابری وارد شدن به دالان قطعی‌های پرتاب در تنهایی و در تاریکی آواز کودک را شنیده هراسیده است ولی به زودی جستجو را شروع کرده است.
در کشدم میبینم آواز برامده است که گیریم نه آواز کودک برامده است ترسیدم از این دوست نگاه کردم بعد پیشترک با رفتم با آواز آمد بعد اطرافی کانتینر را پول نگاه کردم گوش کردم بعد ایدرین کانتینر آمده است با هم آواز بعد مصرور را کفتن سر کردم که یه تلفن جمعیده است کم کم همون را برداشتم یک کشدم کم جای کودک نیمشته دیدم در هم پیچوندگی لسته در این پاکت ده گرفته میسته جوی سوس کردمونیم بعد سرازه بروی بیرون برومدیم اینجا همسایه مونم از دوار نگ موندگی کور پیسته بودن او را فراد کردم فنردی گواردن دیدن نیمش دیسپیچر سکراف یادتش برای خوار کردن سوری پالیسه را بعد مو از یول در موندیم کورپه در پیچوندیم خنین اخته گفته سکوری پالیسه اومد برد با
بعد از بردن کودک به بیمارستان پلیس به جستجوی مادر کودک شروع کرد با یاری همسایه ها مادر کودک را در آشیانه 5 بنا پیدا کردند ناتالیا کاریاشکینا کارمند فنی خدمات کمونالی منزل ها که رهبری حامد است بر رادیوی آزادی چنین گفت
Выяснил, что ребенка выкинула женщина с пятого этажа.
Малум шуд ки кӯдак ро зани аз ошёнаи панҷум партофта аст. Ин зан ҳоло боздошт шудааст ва тавре ки ман медонам дар ин бора гувоҳӣ дода истодааст. Вақте ки аз вай пурсидан ки чаро ёрии таъҷилиро даъват накардааст, вай гуфтааст ки тарсидааст ва надонистааст ки бояд чӣ кор кунад. Дар пакет гирифтааст ва партофтааст.
Не знала, что делать. Взяла, собрала и пакеты выкинула.
در هر حالت وقتی که پرونده باز می شود از احتمال دور نیست که سنجش های DNA گذرانده شود زیرا زن هیچگاه بدون سبب جدی و چنین کار دست نمی زند. عبدالله دولتوف پزشکی تاجیک در مسکن می گوید مشکل مهاجران نبود مبلغ کافی است تا آنها بتوانند با یاری پزشکان در ماه های اولی بارداری از کودک ناخواسته بطن خود در بیمارستان ها خلاص شوند. اما نمونه های دیگر هم هست و آن با این رفتن اخلاق بعضی زنان و دختران است که از همخوابگی های نامنظم باردار و به مشکلی های روانی گرفتار می شوند. آقای دولتوف می گوید
بهتر است که رسانه‌ای شوند دولت مردم پدر و مادران و یا ولیان نفرانی که فرزندانشون را به روسیه می فرستند شاید در فکر شوند. دیگه از که مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارند که در پزشکان رجوع نمی کنند مشکلات روانی که واقعا هم هست لیکن اونا را هم بناگار نمیتونم میتونم که سببش از کجاست چی مشکلات ها گرفتار میشن.
نتیجه گیری درباره حادثه پرتافتن کودک نارسید با قوطی پرتاف ها و سبب های سوی قصد مادر به جان کودک خود تا حال اعلان نشده است. ولی کارشناسان میگویند که در جریان رسیدگی و بازپرسی شاید زن واقعیت را اعتراف کند. درباره این که آیا کودک را بعد از معالجه به مادرش برمیگردانند یا نه و به مادر چه جزا را روا خواهند دید تنها دادگاه تصمیم میگیرد و شاید رسیدگی به پرونده چندان طول نکشد. با وجود تخمین و فرضیه ها در مورد سبب های دست زدن گلغونچه امان بیگاوا به این کار تا حال با طور دقیق معلوم نیست که چی انگیزه وی را به این جنایت تیله داده است، استرسی بعد از تولد یا مشکلات دیگر. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. انتظار می رود که در دوام سال 2016 کنسولگری جنرالی یا عمومی تاجیکستان در شهر سنت پیتربورگ باز شود. حالا در این شهر کنسولگری افتخاری فعالیت می کند ولی صلاحیت های آن محدود است و حق صادر کردن روادید یا امضای سندهای رسمی دیپلماتی را ندارد. بنا به معلومات تقریبی حالا در شهر سنت پیتربورگ و ولایت لنینگراد بیشتر از 86 هزار شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند. میرزای سلیم پور همکار ما در این باره در گزارشش چنین می گوید.
ولادیمیر زاپیوالوف نماینده وزارت خارجه روسیه در شهر سنت پیتربورگ که مسئولیت امور اداره های دیپلماتیک کشورهای خارجی در این شهر را بر عهده دارد در نشست خبریش گفت قرار است امسال در پیتربورگ سه کشور دیگر مکزیک، یامایکا و تاجیکستان کنسولگری های جنرالی خود را باز کنند. ولادیمیر زاپیوالوف گفت در مسئله کشودن کنسولگری جنرالی به خصوص تاجیکستان خیلی سخت کار کرده ایستاده است و شاید الکی در همین سال 2016 هم کنسولگری جنرالی تاجیکستان در پیتربورگ به کار سر کند. پایان اقتباس. در حال حاضر در سن پیتربورگ دومین شهری بزرگ روسیه و پایتخت سابق این کشور که بسیاری ها تا حال پایتخت شمالی روسیه هم نامش میبرند 34 کنسولگری جنرالی کشورهای خارجی 29 کنسولگری افتخاری و 4 شعبه سفارتخانه ها عمل میکنند. از سال 2010 در این شهر کنسولگری افتخاری تاجیکستان نیز بر رهبری نظر میرزاده استاد دانشگاه دولتی سن پیتربورگ فعالیت دارد. نظر میرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت کنسولگری جنرالی تاجیکستان در پیتربورگ باید هنوز در سال 2015 باز میشد ولی از بس که افتتاح چنین نهاد دیپلماتیک کاری پرخرج است تا حال وزارت مالیه تاجیکستان خرج آن را تصویب نکرده است. نظر میرزاده میگوید به این دلیل زمان فعالیت کنسولگری افتخاری تاجیکستان در پیتربورگ را تا سال 2020 تمدید کردهاند ولی در صورت پیدا شدن مبلغ لازم امکان دارد که به جای کنسولگری افتخاری در این شهر کنسولگری جنرالی تاجیکستان روی کار بیاید.
خیلی پولشون که شد حتما میکشوید با ما خیلی مکتوب نویسه بشه که بکشویند برای که کم کم وضعیت حجتات کمتر است خیلی 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 کنسول افتخاری بود چی دارد باید دو طبعی کار دیگه دارد با خودش این کار جنرالی کنسول باید که کار حجتی برد اینم آسان تر می شود برای ویو. از یک طرف این آسان تر دیگر طرف پولیش بگیره برای جمهوری مشکل تر می شود.
تنها در شهر پیتربورگ و ولایت لنینگراد به حساب کنسولگری افتخاری تاجیکستان 86 هزار شهروندان تاجیکستان و تا 4500 زاده تاجیکستان که علاقه صاحب شهروندی روسیه شده اند کار و زندگی می کنند. اکثر آنها در ساختمان ها اداره های کمونالی و در بازار و انبارهای میوه و سبزیجات این شهر کار می کنند. ولی نظر میرزاده میگوید جمعیت تاجیکان پیتربورگ و ولایت لنینگراد تنها از مردکاران عبارت نیست.
47 کاندیدات ناوک داریم قطی دکتر ناوک که همینجا خوندن اسپیرانتورا و دکترانتورا و کار کرده سودیان با اومده سودیان چند تشب بود من مکتوب میرسیم خونه شون دادن خیلی بچه ها بسیارم بچه های خوب هم هستن بچه هایی که تاکی شهری کلان که هست ما اوتا بیزنسمن های کلان ها داریم اینه که بسیار بچه های هستن که کافه ها دارن حضیر بسیار بچه های هستن که در سیستم اینه نقلیات کار میکنن در سیستم ترجمان و اخران و دیگر اخر سیستم مدیسین را من گفتم که در همه شهر ولایت‌ها قریب توجیک کار میکنن در شهر کمونر نزدیکی همین چیمو درگاه چینه یک توجیک هست از بچه های وخیا و سنتری کلان دارد سنتر دارد که در اونجا همه را اپریاسه میکنن مولیجه میکنن
فعلا در کنسولگری افتخاری تاجیکستان در پیتربورگ 6 نفر کار میکنند نظر میزاده میگوید از جمله در اداره آنها یک خطکشان یا کوریر ویژه هست که هر هفته یک مرتبه اسناد جمع شده در کنسولگری را برای مهر زدن با انجام رسمیات دیگر به سفارت و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان به مسکو میبرد بنا به حساب ها هر سال تا 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده های خود به روسیه به جستجوی کار میآیند تا 2 میلیون نفر از زاده های تاجیکستان بنا به آمارها الک شهروند روسیه شده اند
در ولایت سویردلوفسک بعد از نیمه دوم ماه فوریه تقسیم کواتاها برای دریافت شهروندی روسیه و شهروندان خارجی آغاز می شود. شهروندان تاجیکستان نیز هر سال در این معرکه شرکت می جویند و می خواهند شهروندی بگیرند تا از بعضی امتیازها برخوردار شوند. این در حال است که در روسیه بحران اقتصادی ادامه دارد و به سبب پایین رفتن ارزش روبل روسی در برابر دلار آنها درآمدی چندانی به دست نمی آورند. در مصاحبه با فروخ میرزایف تحلیلگر امور مهاجرت در شهر یکاترینبورگ پرسیدم حالا در فصل زمستان مهاجران با چه کار مشغول هستند؟
موقع مهاجران زمستان کم میشوند در اینجا و اکثریت تاجیکانی که در اینجا حضور دارن کار میکنن لیکن در داخل شهر برای آباد کردن داخل خامش توکتور برای دیگر کار رو مردمی که در سایه تجارت بودن ماندگیشان رو بچین کوچه ها
و فکر میکنید که موسم مهاجرت یعنی در فصل بهار نسبت به سال 2015 مهاجران بیشتر میان یا که با نظر داشتی بحران شماره مهاجران کمتر خواهد شد؟
بحران انالیزی که ما داریم شماره مهاجران تقریبا همون قدر میشد مثل 2014 تقریبا 15 سال به مقدار 70-80 هزار نفر اگر ببینیم سال 13 120 هزار نفر برای ولایت سویردلوفسک میامدن گذاشته باشد تقریبا 80-90 هزار مهاجر تاجیک آمده بودند. این سال گمان دارم که شماره آنها کم نمیشد چون که در تاجیکستان کار نیست. دویمش که در این روسیه هرچندی هم که باشد کار یافت میشود.
به نظرتان در همین مرحله بحرانی روسیه مهاجران کاری درآمدی که به دست میارند برایشان کفایت میکند و میتوانند آنها به خانه هایشان نیز برای یاری فرستانند؟
معاش میانه مهاجران پیش از بحران تقریبا 1000 دلار را تشکیل میکرد. حالا باشد تقریبا 500 دلار میشد. مبلغ هایی که پیش شوان میکردن آنها 50% کمتر روان میکنند. امکانیتی به خانواده یاردم کردن را دارن. لیکن با اون حجمی که پیش بود گمان دارم که نه. این هم از اون وابستگی دارد از تجربه کاری مهاجرا وابستگی دارد که در کدام کارها آنها استفاده برده میشوند. ولی آنها که با تجارت مشغول هستند امکانیت کمی زیادتر پر روان کردن رو دارن.
دریافت شهروندی روسیه در میان مهاجران تاجیک سالهای اخیر بیشتر شده است نسبت به سالهای پیش یا کمتر؟ چون که اینجا حالا آنگونه که خودی شما هم گفتید دستنوس کمتر شده است. به هر حال
شماره خواهشمندانی که شهروندی روسیه رو درخواست کردن میخواند زیاد است چون که بعد از یک هفته دادن کوتا ها با شهروندان خارجی آغاز می شود که در ولایت سویردلوفسک حقوق دریافت زندگی موقتی درخواست کنند یعنی اجازتنامه برای موقتا در روسیه زیستن RVP رازیشنی на временное проживание و با ولایت سویردلوفسک 3500 اجازتنامه داده می شود این به همه شهروندان خارجی گمان دارم که زیاده از 1000 نفر اینا شهروندان تاجیکستان باشند و خواهشمندانی که میخواهند این اجازتنامه رخصتنامه را دریافت کنند خیلی هم زیادند.
شنونده گرامی، مصاحبه ما را با فروخ میرزایف تحلیلگر امور مهاجرت در شهر یکاترینبورگ روسیه می شنیدید. با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما به پایان می بریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در شماره نوبتی مهمان آزادی همراز و همسفر شما، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یکی از 7 حزب سیاسی این کشور، پس از خاموشی یک ساله میخواهد دوباره حضور خود را در جامعه تاجیکستان به دست بیارد و برنامه های خود را در این راستا پیاده کند. به این مناسبت در مهمانی آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف حضور دارد.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، نامزد علوم حقوق شناسی، در دهه بوغستان ولایت تاشکند در خانواده کوسی به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب در سالهای 1977 و 1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت میکند. فاکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوی اوکراین را ختم و سپس در آنجا 2 سال به صفت آموزگار کار میکند. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه میدهد. از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول میشود و تا به امروز این کار را ادامه میدهد. در سال 1992 طرح الترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد میکند. تایی 10 سال از سال 1994 تا 2004 و حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین المللی کار کرده است. سال 1998 حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را اساس گذاشته تا به امروز ریاست آن را به عهده دارد. از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. اویلادور صاحب 3 فرزند.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسمی سیاسی تاجیکستان به شمار می رود، اما از ماه مرد سال 2015 یعنی از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تا به امروز اگر اشتباه نکنم این حزب دیگر خاموش شد و از صحنه سیاسی اندکی کنارتر رفت. این سوال ما را به اینجا کشانه تا اینکه با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف که ما در حضور ایشان قرار داریم این سوال ها را در میان گذاریم و از این کس در ابتدا میخوام بپرسم که این خاموشی، این واقعا خاموشی بود و این خاموشی یک تاکتیک سیاسی بود یا احتیاط از وضع سیاسی تاجیکستان بود یا اینکه یک ترس بود، چی بود این؟
همین سبب های و همین عامل های همش جای داشت، هم احتیاطی هست اما نترس، از بس که هر یک سیاستمدار حزب سیاسی باید در چارچوبه قانون عمل کرده احتیاط باشد، نه که ترس نداشته باشد. اگر ترس داشته باشد با سیاست وارد شدنش عمر لازم نیست. از دیگر طرف این خاموشی یک تاکتیک سیاسی هم بود، از بس که حادثه هایی که اون جرایان هایی که در دوام آخران 2 سال به میان آمد بسیار تحلیل طلب بود. غیر از این با یک سبب به میان آمد که سال 2015 خصوصا شخصا نسبت من یک سال وزنین آمد، 3 بار 4 بار کسلی دچار شدم، یک بار غلطیدم که 2 استخوان شکست و در عموم در سال 2015 6 ماه من بیستری بودم. این سبب ها در عموم به میان آورد که ما باید تا آخری مثال سال 2015 باید در جستجوی راه های عمل آینده حزب بودیم و فکر میکنم که حاضر آماده هستیم که فعالیت را از نو شروع نماییم و فعالیت اونچه خیلی که ما پیشم میگفتیم حاضرم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تنها در چارچوبه قانون همچون حزب قانونی حزب قانون شناسا عمل میده.
در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا در اون شب روز شما به نظرم یا در سفر خارجی بودید یا در همینجا بودید و ضرور نمیشمونیده که و سوال های ژورنالیست ها پاسخ دید، چی بود این؟ چرا به این مسئله حزب نهضت روبرو شد و رئیس اون و اعضای اون و خود حزب یک حزب تروریستی اعلام کرده شد؟ اینا همه چی معنا داشتن؟
مسئله حزب نهضت که تی من پیشتر به اعلام کرده بودم که از سال 2013 تا این دوره ما یکون مصاحبه برگزار نکردم، برای که همون وقت گفتم که اون من یک مناسبت ما بین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون وقت کنده شد و گفتم که کنده شدنش این اساسا مسئله انتخابات پریزیدنت 2013 بود. اکنون به این برنامه گردم موزر و تنها همین چیز میگویم که ما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه بار کالیتزه کردیم، سال 99، سال 2004 و من سال 2012-2013. سه بار یکون نتیجه به خوب رسیده نتونستیم.
اما حالا یک حزب سیاسی در تاجیکستان قد کرده شد و همچون حزب تروریستی اعلان کرده شد و اعضای آن امروز در تعقیب و بازداشت و برخی در محبس ها و برخی در خارج تاجیکستان هستند، ولی حالا شما به عنوان رئیس حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان به این وضع چگونه بها میدید؟
بها رو از نگاه حقوقی و سیاسی دادن در کار. مثلا اول همین است که حکومت در حقیقت از نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترس داشت، ترس کلام داشت. غیر از این هم دو طرف خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی کردند. مثال عادی، وزارت عدلیه حزب را غیر قانونی اعلان کرد. وقتی که به وزارت عدلیه این گونه صلاحیت داده نشده است، در حقیقت به حزب نهضت اسلام آنها می توانستند آگاهی دهند، بعد از 10 روز دادن آگاهی به سود پیشنهاد کنند این مسئله را، لیکن اعلان نکنند که این غیر قانونی است، یا که برای که عدالت سودی را وزارت عدلیه به ذمه خود گرفت، این غیر قانونی است. از دیگر طرف حزب نهضت اسلام تاجیکستان هم یک چند خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی رو به میان آورد. مثلا من فکر میکنم که مسئله بازگشتن یا بازنگشتن محی الدین کبیری رو به جمهوری عموما بررسی نکردن لازم بود. وقتی که بررسی میکنند و شروع سیاسی حزب نهضت اسلام تفسیه میدهد که رئیسی حزب باز نگردد، علاقه سوال پیدا میشد که رئیسگری رو در حزب کی اجرا میکند و حزب مجبور میشود و وزارت عدلیه هم امکانیت طلب کردن رو پیدا میکند که انجمن گذرانده رئیسی نو را انتخاب کنند. اگر که همین مسئله به میان نمی آمد، نه وزارت عدلیه نه دیگر مسئول مقامات طلب کرده نمیتوند که شما انجمن گذرونید یا که رئیس نو را انتخاب کنید. این یک مسئله است. دوم مسئله، یک چند نفر مسئول از اوین شروع سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با استانبول رفتند و اعلان کردند که در اونجا شروع سیاسی گذراندند. این خودش غیر قانونی است، برای که یگان حزب در حدود دیگر دولت شورای سیاسی برگزار کردن حقوق ندارد. این نه تنها نسبت حزب نهضت اسلام، حزب خلق دموکراتی میشد یا سوسیال دموکرات میشد، با این ما حقوق نداریم، برای که در حدود جمهوری تاجیکستان باید هر گونه مجلس را. غیر از این با دیگر مسئله ها بامیان اومدند که آید با برگزار کردن انجمن یا که دیگر چیز. اینجا حزب نهضت اسلام وقتی که اعلام کرد همین روز انجمن میگذرانیم، با این چیز وزارت عدلیه آگاهی داد و این به مثال من کرد گذراندن، اینا با این نگاه نکرده حتمی برای گذراندن همه اعضایان سفربر کردن. من فکر میکنم که در این حالت عموما وقتی که ارگانیم یا که مقامی مثل نظارت کننده از بالای فعالیتی آیین‌نامه‌ای حزب همین چیز را طلب میکند که انجمن برگزار نگردد، باید که حزب انجمن را همون وقت در برگزار نکند.
این بازی تحولات های ماه سپتامبر که توانیم لحظه هایی که ما به صحبت داریم نظرتون چی از این راهی که تاجیکستان پیش گرفته است و با این راه ها دست میزند و میخواد که باز کشور به پیش رشد کنند نظر شما چی است؟
تاجیکستان حاضر در یک محیطی تقدیر ساز که خلی راه را خودش انتخاب نکرده است. چندین سال ها می شود که من تاکید میکنم و باز یک بار تاکید میکنم که وجود داشتن تاجیکستان امروزه از مبلغی که مهاجران مهنت وارد میکند
وابسته است.
همین طور است. ما باید که دولت تاجیکستان امروز سرچشمه اساسی وجود داشتن خود را مستحکم نماید.
مسئله دیگری که واقعا مورد توجه و بحث زیادی در صحیفه های مطبوعات صورت گرفته بود این مسئله کم کردن سن سال نامزدی بر مقام پرزیدنتی تاجیکستان بود که از 35 تا 65 بود، حالا 35 به 30 سال یعنی کم کرده شد و این همه حالا در یک دسته با رفرندومی که باید در ماهای نزدیک برگزار شود و همه پرسی پیشنهاد کرده می شود. عموما این تغییرات ها واقعا برای یک جامعه دموکراتی مساعدت میکنند یا به خاطر اون هدفی در پی دارند؟ چی هست اینا به نظرتون؟
اگر که گرفتیم روی راست میگفته باشیم، اگر اینجا شخصیت رستم امامعلی موجود نمیشد، این وضعیت سیاسی امروزه یا این واقعیت امروزه به میان نمی آمد، من می گفتم که در دیگر حالت وقتی قبول کنستیتوسیا همین چیز را 35 نه 30 میکردن، من می گفتم که این معیار دموکراتی است برای جوان ها دادن امکانیت. لیکن وقتی که ضروریت پیدا می شود و می بینند که مثال سال 2020 سین سال رستم امامعلی همگی با 32 می رسد و نه با 35، برای این مثال که سین سال نامزد را تا 30 ساله پست کردن، این علاقه یک کنیکتور سیاسی است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری شروع شده و ادامه دارد. شما چه انتظار دارید از این تغییرات کادری؟ آیا مثل همون تغییرات پیشین هستن که یک نفر رو میگیرن باز در جای دیگر میذارن و اون رو باز در جای دیگر میذارن، یا یک چهره تازه میاد به این مقامات تاجیکستان؟
خلا مثال در اساس این تغییرات و یکان چهره نو رو ندیدم. در حقیقت در جای عوض کنی وجود دارد و این جریان چندین سال ها باز عمل میکند، یعنی تیار کردن، آماده کردن، تربیه کردن کادرها و پیدا شدن مثال کادرهای جوان نوی که مثال از دیگر حزب‌های سیاسی هم گرفته میشد، این در نظر نیست. این چیز آزو موجود ندارد. مثال اگر اودیتاری میگرفته باشیم، حتی حزب کمونیست یا که دیگر حزب، غیر از اون دو سه نفری که همچون وکیل مجلس نمایندگان عمل میکنن، باید که در مقامات دولتی هم بسیار حزب عمل کردن اشتر کن، نه تنها در پارلمان. اکنون نسبت حزب سوسیال دموکرات همین چیز رو گفته میتوانم که یگان اعضای حزب سوسیال دموکرات در یگان ساختار دولتی امروز کارو فعالیت نمیکند.
تشکر زیاد برای صحبتی آزاد. محترم بینندگان عزیز، همصحبت ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهرف بودند. یک بار دیگر به شما تشکر می دارم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.